تربیت میکنه به این که باید تربیت صورت
بگیر، یعنی تصوری از باید وجود داره که اون خودش میشه.
پس تو مشروعیتش هیچ پرسشی نیست در اون نگاه، منتها این که چگونه ابزارهای استفاده بکنیم، تا چه حد میشه مداخله کرد. خب اینجا دیگه روایت های مختلفی من فکر میکنم ممکنه وجود داشته باشه تو نظام های مبتنی بر نگرش طبیعی به سیاست. این که ما فرض کنید که به قول معروف این بحثی که این روزا هست، آیا افراد رو به زور هم به بهشت ببریم یا نه به زور به بهشت نبریم، از ابزارهای تشویق استفاده بکنیم. طبیعتاً مفهوم کارآمدی استراتژی ها مهم میشه که کدوم استراتژی کارآمدتر برای تربیت. هدف در واقع اونجا مشخصه، منتها شما استراتژی های مختلفی رو دارید و این استراتژی ها بسیار متفاوتن. در بعضی از نظام ها ممکنه که شما ابزارهای خیلی رادیکال و تندی رو استفاده بکنید، یه جایی ممکنه ملایمتر عمل بکنه.
خیلی ممنونم آقای دکتر، بحث ما به جاهای خیلی جذابی داره میرسه. یک فرصتی رو از شما بزرگواران در استودیو میگیرم، سراغ پخش میگیم و مجددا برمیگردیم تا با هم دیگه بحث رو ادامه بدیم. خیلی ممنونم.
الفبای سیاست.
خب شنوندگان عزیز، با برنامه الفبای سیاست با همراهی آقای دکتر سید محمد علی تقوی، دانشجوی محترم علوم سیاسی در دانشگاه علامه طباطبایی، و آقای دکتر علی عابدی دنانی، استادیار محترم علوم سیاسی در دانشگاه علامه طباطبایی، در خدمت شما هستیم تا بحثمون درباره تهدید مفهوم سیاست و تأثیری که فهم‌های متفاوت از سیاست بر سازمان یابی سیاسی و اجتماعی واحدهای مختلف سیاسی دارن رو مورد بررسی قرار بدیم. در بخش قبلی، پیش از اینی که فرصتی رو از پخش بگیریم، درباره معیارهای تشخیص سازوکارهای مداخله‌ای که به تربیت نیرو میدن صحبت کردیم. در ادامه مباحثی که در این برنامه مطرح می‌کنیم، از اساتید محترم این سوال رو می‌پرسیم که تربیت در نظام‌های مبتنی بر تأسیس چه ویژگی داره؟ در مورد نظام‌های مبتنی بر طبیعت‌گرایی یا ذات‌باوری در مورد انسان گفتیم که فهمی از غایت وجود داره، از مرجع خاصی، یعنی در مرجع خاصی تعیین شده، و سیاست میشه سازوکار فراهم آوردن امکان تحقق اون غایت. حالا در نظام هایی که بر اساس تأسیس، یعنی در نظام های فکری که بر اساس تأسیس سازمان پیدا کردن، وضعیت چطوریه؟ اونجا سیاست چجوری میتونیم بفهمیم؟ آقای دکتر دنانی در خدمت شما.
فکر میکنم در یک کلام بخوایم جواب بدیم، در این گونه سیاست، یعنی سیاست مبتنی بر تأسیس، اون چیزی که محوریت داره رضایت افراده، یعنی نه اون مفهوم کانسنت یا رضایت اینجا محوریت پیدا میکنه، یعنی اینکه تربیت دنبال اینه که افراد رو فقط کنار هم نگه داره، هر کدوم در واقع یک تلقی خاصی از زندگی دارن، دخالتی در این تلقی ها نمی کنه، ولی میخواد که در واقع شرایط زیست مسالمت آمیز رو فراهم بکنه.
این نسبت مشخصی با اون فهمی که از طبیعت شریرانه بشر داره.
حالا ممکنه شریرانه باشه یا نباشه، مهم اینه که از اون رضایت فردی و اون عرف جامعه چیز والاتری وجود نداره. مثلا نمیگه که شکل مطلوب خانواده چیه. میاد میگه بله شما هر دو انسان با رضایت با هم ارتباط برقرار کنن، ولی هم جنس باشن، اگر اجبار نباشه کفایت میکنه. یعنی نگاه حداقلی داره، اگر عرف جامعه میپذیره، فرهنگ جامعه میپذیره، خب این فرهنگ هم در طول زمان دچار تحول میشه. ولی در نگاه طبیعت‌گرایانه مثل یک شکل مطلوب از مثلا خانواده رو، روابط بین انسان‌ها رو مد نظر قرار میگیره و اون رو ترویج میکنه و مقاومت نشون میده.
آقای دکتر، این فرمایشی که الان شما داشتید، من متوجه شدم که دوباره نقشی رو برای سنت یا فرهنگ، یا از اونجایی که جوامعی که یعنی فهم مبتنی بر تأسیس برای واحد سیاسی معمولا اون از صفر شروع میکنه جامعه رو و بر پایه یک فهم حقوقی از فرد استوار میشه، چطور میتونیم در یک حالت ایدئال، در یک حالت آرمانی، نمونه های تاریخی خاص رو در نظر نگیر، در یک حالت آرمانی چطور میتونیم از مشروعیت یا اصالت فرهنگ پیش از تأسیس صحبت کنیم؟ حالا آقای دکتر تقوی،
ببینید این نکته که شما گفتید که از صفر شروع میکنه، نه این صفر نیست، این یه صفر فرضیه.
دقیقا همون صفر فرضیه.
صفر فرضیه. بنابراین تو واقع قضیه ما هیچ جایی رو علاوه تاریخی نمیتونیم در نظر بگیریم و تا الان باستانشناسان و مورخین هم کشف نکردن جایی رو که مثلا انسان ها واقعا دور همدیگه نشسته باشن، قرارداد اجتماعی بسته باشن و از اون نقطه شروع کرده باشن. نقطه صفری در واقع وجود نداره. این صفر، صفر فرضیه به این معنی که ما ایجادش کردیم، همون خدمتتون عرض کردم تصنعی بودنشه، ایجاد کردنشه. بعد حالا به هر حال هم طور که در ارتباط با بحث فرهنگ، بحث تربیت اشاره شد، آقای دکتر هم اشاره کردن، شما تو اون نگرش طبیعی یه نگرش دولت حد اکثری دارید، دولتی که تا جایی که میتونه انسانها رو به اون مسیر مطلوبی که در ذهنش هست هدایت میکنه، مگر اینکه یه کارایی ابزارهای عملی برعکس عمل کنن. یعنی شما اگر خیلی زور، مثلا از ابزار زور خیلی استفاده بکنی، ممکن نتیجه معکوس بده. اما کلن شیوهتون حد اکثری. در ارتباط با دولت‌های تأسیسی برعکس، دولت تو اکثر موارد دولت حداقلیه. یعنی تو میگم در یه های دکتر که اشاره کردن، شما بحث مطرح شد، دولت ها عمدتا کنترل کنندن، دولت ها مثل پلیس راهنمایی هستن، کنترل میکنن کی بره کدوم سمت، ماشینا سمت راست حرکت بکنن، پشت چراغ قرمز وایسن. اما حالا چه شما میخواید برید مسجد، چه میخواید برید میخانه، این دیگه در اختیار خودتونه. منتها با همه این احوال هنوز بحث تربیت مطرحه. تربیت شهروندی مطرحه. هنوز بحث این که انسان‌ها رو ما، دولت‌ها برای بهزیستی انسان‌ها هستن و این بهزیستی، بخشی از این بهزیستی اینه که اون توان داخلی خودشون رو محقق کنن، شکوفا بشن، کمک بکنه به این. هنوز این نقش وجود داره،
بنابراین
نقش تسهیلگره، بنابراین نقش اخلاقی همچنان دولت ها دارن. کما اینکه فرض کنید در ارتباط با مفهوم خانواده، علارغم اینکه خب ما میدونیم مفهوم خانواده متحول شده در طول این سالیان اخیر، دهه های اخیر، هنوز یک خانواده ایدئال هست که بعضی از دولت های لیبرال به طور خاص از اون سعی میکنن حمایت ویژه‌تر بکنن. البته حالا گونه های دیگه خانواده رو اونا دارن مطرح میکنن.
آقای دکتر هنانی، اجازه بدید که برگردیم به همون نقطه صفر فرضی تأسیس در نظریه های تأسیس و دوباره همون سوالی رو که از آقای دکتر تقوی مطرح کرده پرسیدم از شما هم بپرسم. طبیعتا منظورم نقطه صفر نظریه. اگر در نقطه این، یکی از نقطه‌هاییه که به نظریه‌های تأسیس و اصحاب قرارداد هم می‌کنن، اگر به فرضاً ما در یک دقیقه بتونیم از عناصر اساسی تشکیل دهنده هویت فردیمون جدا بشیم و دست به تأسیس بزنیم، به چه اعتباری این تأسیس رو انجام میدیم؟ اینو در وضعیتی تصور کنید که فرهنگ وجود نداره پیوستگی های مذهبی وجود نداره، علایق نمیدونم محلی وجود نداره، به چه اعتباری میتونیم تأسیس رو انجام بدیم و مشروعیت اون سازمانی که به اعتبارش این کار رو، اون نظام ارزشی اخلاقی یا هر چیزی که هست به اعتبارش این کار رو، این عمل تأسیس رو انجام میدیم، تو اون دقیقه صفر تأسیس از کجا میاد؟
بله
آیا اصلا ممکنه حتی فرض کنیم که میتوان در اون دقیقه دست به عمل زد، عمل تأسیس زد؟
من فکر میکنم که در واقع همون تو آقای دکتر تقریب فرمودن، این یک فرضه که انسان میتونه همه تعلقات خودش و فرهنگی خودش رو کنار بگذاره و فکر بکنه. خب الستر مکینتایر در کتاب در جستجوی فضیلت اونجا اشاره میکنه که انسان مستقل یا مقدم بر فرهنگ یک افسانه است.
درست.
که فکر کنیم میتونیم شرایطی رو پیدا کنیم که انسان حالا یک انسان عاری از تعلقات اجتماعی وجود داشته باشه و بعداً بخواد تعلقات رو کسب کنه. چنین چیزی وجود نداره. ما با قوه تصور میتونیم خودمون رو منفک بکنیم، ولی مهم اینه که باز در ناخودآگاه ما یک سری پیش‌فرض‌های وجود داره. خب جان رالز در کتاب نظریه عدالت تلاش کرد یک آزمایش فکری ارائه بکنه که تعریف عدالت رو در واقع بر اساس همین فرض که انسان بیاد خودش رو در یک وضعیت نخستینی قرار بده که تعلقاتی نداره، ولی باز می‌بینیم که اون تعلقات فردگرایانه در پس ذهنش هست. یعنی این چنین چیزی وجود نداره. علوم در واقع شناختی ما، علوم عصب شناختی که الان خیلی پیشرفت کرده، اینا همه بر این دلالت دارن که ذهن ما در یک محیطی شکل میگیره.
پس آقای دکتر، حتی به لحاظ نظری هم امکان تصور کردن دقیقه صفر تأسیس که در اون انسان جدای از همه تعلقات دینی، نمیدونم خانوادگی، دوستان، فلان اینا، تاریخ شخصی و اجتماعی خودشه، وجود نداره.
بله بله.
خب اگر این درست باشه، پس امکان تأسیس از صفر جامعه هم وجود نداره.
بله. ادموند برک فیلسوف محافظه‌کار جمله معروفی داره که میگه که جامعه گل کوزه‌گری نیست که بشه هر دم اون رو از نو ساخت. یعنی طور نیست که شما بتونید تمام فرهنگ و آداب و رسوم رو بگذاری کنار، یه چیز کاملا جدیدی ایجاد بکنی. البته این به معنای عدم تغییر نیست، بلکه مهم اینه که اولا تغییرات باید تدریجی باشه، دوم این که تداوم داشته باشه، یعنی به یه شکلی بر مبنای اون سنت شکل بگیره. ما در طول تاریخ داریم تحولاتی که رخ داده، در جنبش مشروطه خودمون داریم که اون در واقع برخاست متفکران یا روشنفکرانی که میخواستن سنت خودی رو کنار بگذارن دچار چه انحرافات و تندروی هایی میشدن، حتی میخواستن در واقع الفبای فارسی رو میگفتن جواب نمیده. یا عمل کرده برخی دولت های غربی مثلا توی افغانستان رو دیدیم که در نهایت دست از پا دراستر از افغانستان بیرون رفتن. یعنی این نگاه در واقع امپریالیستی که ما فکر کنیم میتونیم یک فرهنگی رو تحمیل بکنیم برای فرهنگ دیگه و اون تداومش رو در نظر نگیریم، اتفاقا یه واکنش منفی نشون میده.
درسته.
یعنی دستاوردهای جدیدی که تو علوم شناختی هم هست نه تایید میکنه.
درسته. آقای دکتر تقوی، من این سوال رو از شما مطرح کنم و بعد از اون بریم به استقبال بخش معرفی کتاب این قسمت. آقای دکتر، آقای دکتر رهنانی بحث رو تا اینجا پیش بردن که امکان اولا حتی نظری تصور دقیقه تأسیس از صفر وجود نداره و همینطور تأکید کردن که امکان تغییر دادن یک مردم بر اساس معیارهای یک مردم دیگه هم وجود نداره. چقدر من میتونم به شکل مشروعی درستی اینو بگم با توجه به همه اینها که هر مردمی در تاریخ گذشته خودش امکانات خاصی که امکان تحول رو و حدود تحول رو و محتوای تحول آینده خودش رو هم زیسته. یعنی چقدر درست اگه بگم که تحول در یک جامعه تنها در افق تاریخی اون جامعه ممکن میشه و ما نمیتونیم بیرون از اون افق تاریخی انتظار تحول داشته باشیم توی اون.
بله، من فکر می‌کنم این بحث این با بحث طبیعت متفاوته. این بحث که جوامع اتفاقا یه مقدار بیشتر با اون بحث تأسیسی نزدیکه. ما این که در نظر بگیریم جوامع یه عرفی دارن، یه تاریخی دارن، یه بافتی دارن و این بافت رو نمیشه به این آسونی تغییر داد، کاملا صحبت درستیه و خب خیلی ما نمونای تاریخی که خود آقای دکتر اشاره کردن و نمونای تاریخی دیگه ادموند مرک باز مفسر خوب اینه که خیلی تغییرات ناگهانی نمیشه صورت داد، اما این بر نمیگرده به طبیعت، بر میگرده به عرفهای برساخته اتفاقا، یعنی عرفهایی که ضرورتا به بحث طبیعت ربط نداره. شما میتونید تأسیسگرا باشید این نظر رو داشته باشید، میتونید طبیعتگرا باشید این نظر رو داشته باشید، نه هر دوش هست.
شما فهمید که منافاتی ندارن.
نه با بحث طبیعت منافاتی نداره، به جهت اینکه شما تو تأسیسگرایی هم انقلابی نیستید، ولی آره در اندیشه دگرگونی هستید. اندیشه دگرگونی تو هر دوشون هست، تو اندیشه دگرگونی، چون اونجا بحث انحراف هست، بحث اصلاح مطرح میشه، اینجا بحث تأسیس هست، بحث چگونگی تأسیس و گونه های مختلف تأسیس مطرح میشه. بنابراین تغییر و اصلاح تو هر دو وجود داره، منتها اونجا یه مقدار دست شما بسته تره چون الگو واحده، اینجا دست شما تو یعنی توی تو تأسیسی دست شما بازتره چون اوپن انده، به قول شما گشوده است،
پایانش بازه،
پایانش از ضرورتا متصور نیست. شما گونه های مختلفی رو ممکنه ببینید، امروز این شکل ایدئال حکومت مد نظرتونه، فردا ممکنه شکل دیگری
رو در نظر بگیرید. در غیاب تصور غایت خاص برای انسان، جامعه میتواند به غایات متفاوت
بله دست پیدا کنه، همچنان میتونه پیشرفت بکنه، میتونه آزمایشو خطا بکنه، میتونه راه‌های رشد متفاوتی داشته باشه. یعنی ما نمیتونیم یک الگوی پیشرفته از جامعه داشته باشیم، اونجا استعداد بیشتری برای یه الگوی واحد داره، اینجا نه. ما میتونیم یه الگوی فرض کنیم که غربی داشته باشیم، یه الگوی شرقی داشته باشیم، هر دوشون هم به صورت نسبی یا و در الگوهای متنوع دیگه، همه‌شون هم میتونن به طور نسبی مفید و کارآمد باشن.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر تقوی. شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه، بخش مربوط به معرفی کتاب، گوش میدید و بعد از اون ما برای جمع‌بندی کردن مباحث دوباره در خدمت شما خواهیم بود.
هنوز هم در میان آنهایی که دغدغه بحث درباره مبانی سیاست یا مفاهیم اساسی آن را دارند، ارسطو از مهمترین منابع فکری است. سرنوشت آنچه امروز به عنوان فلسفه سیاسی ارسطو می‌شناسیم، از وقتی که توسط متفکران مسلمان ضبط شد تا وقتی دوباره و از طریق حوزه تمدنی اسلام در جهان غربی جایگاه تازه‌ای پیدا کرد، سرنوشتی آموزنده است. احتمالاً روایت‌های متفاوتی که از فلسفه سیاسی او در این حوزه‌های تمدنی به دست داده شده و گفتگوی میان آنها را هنوز هم بتوانیم در مقام سرنوشت فلسفی جذابی در نظر بگیریم. ارسطو از یک جهت بسیار مهم دیگر نیز برای علاقه‌مندان به سیاست حائز اهمیت است. او برخلاف افلاطون بر سازمان طبیعی شکل‌گیری واحد سیاسی متمرکز است، موضوعی که او را به پدر بنیانگذار روایت‌های جماعت‌گرایانه از سیاست تبدیل می‌کند. سرنوشت فرد، فرایند تبدیل شدنش به انسان مدنی، یا اگر بهتر بگوییم روند محقق شدن ظرفیت طبیعی او برای مدنی بودن، از خانواده تا واحد بزرگتر سیاسی، روایت مهمی است که درباره سیاست باید به آن پرداخته شود، موضوعی که او در کتاب سیاست به آن پرداخته است. برگردان فارسی این اثر توسط دکتر حمدی عنایت در شرکت انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شده و در اختیار فارسی زبانان قرار گرفته است.
شنوندگان عزیز، در کنار آقای دکتر تقوی و آقای دکتر رنانی، اساتید محترم علوم سیاسی در دانشگاه علامه طباطبایی هستیم. آقای دکتر تقوی، به عنوان جمع‌بندی در حد یک دقیقه لطفاً اگر نکته‌ای هست بفرمایید تا بعد از اون در خطاب دکتر رهبانی باشیم.
خدمت شما عرض کنم این دوتا نگرشی که شما مطرح کردید، تأسیسی و طبیعی، من به نظرم دوتا راه متفاوت نیستن. فقط دو نوع نگرش رو در مورد سیاست به ما نشون میده، دوتا نورافکن هستن که بر سیاست میشه افکندشون و ضرورت نداره ما یکی از اینها رو خاموش بکنیم، یکی دیگر رو روشن بکنیم. اون بخش طبیعیش، حالا حتی اگر ما ذاتگرا هم نباشیم، به ما میگه که یه واقعیاتی در وجود انسان و طبیعتاً تو جامعه انسانی وجود داره که نمیشه نادیده گرفتشون و عمل میکنه تو همه انسانها هم تقریباً یکسانه. هر کارگزار سیاسی، هر سیاستی باید اون رو در نظر بگیره. بخش تأسیسیش به ما اون نگرش تأسیسی به ما مسئولیت انسانی رو نشون میده که ما مسئول تغییرات هم هستیم. این گونه نیست که هر چی که رخ میدهد طبیعی باشه. ما رو مسئولتر میکنه در قبال خودمون، در ارتباط با سازمانهای سیاسی، اینکه سازمانهای سیاسی رو میشه تغییر داد، میشه دگرگون کرد، میشه کارآمد کرد. به نظر من این دوتا الگو رو، این دوتا بینش رو ما باید با همدیگه داشته باشیم. این گونه نیست که ما هرچه بخواهیم تو سیاست بتونیم انجام بدیم و این گونه هم نیست که ما دستمون در سیاست بسته بشه. ما مسئول کارهای خودمون هستیم، چه در مقام فرد و چه اینجا بحثمون در مقام جامعه و سیاست.
خیلی ممنونم آقای دکتر ایرانی، جمع‌بندی شما رو داشته باشه.
بله، همونطوری که عرض کردم این دو رویکرد قابل جمع هستن با هم، یعنی رویکرد طبیعی گرایی به سیاست و رویکرد مصنوعی دیدن سیاست. یعنی میتونیم بگیم که اشکال، حداقل اشکال اولیه سیاست ممکنه طبیعی باشه، یعنی اینکه انسان وارد همکاری با دیگران میشه، خب این میتونه طبیعی باشه، ولی در ادامه با پیچیده شدن جوامع و تخصصی شدن جوامع نیازمند تأسیس نهادهای جدیدم هستیم. ولی از یک طرف میتونه بگیم که در عصر مدرن نیاز به روی کرده تأسیسی بیشتر شده، چون جامعه متکثر شده و دیگه اون جامعه یک دست سنتی نیست که افراد به صورت خود جوش با هم همکاری بکنن. یعنی روی کرده تأسیسی بیشتر متناسب با شرایط تکثر فرهنگی و ارزشیه. ولی مهم اینه که ما بدونیم که به هر حال سیستمی کار میکنه، اون نظامی کار میکنه که کارآمدی خودش رو حفظ بکنه. ممکنه یک امری سنتی باشه ولی دیگه کار نکنه و قابلیت تطابق با نیازهای روز و شرایط روز رو نداشته باشه. ولی از یه طرفی باید دقت بکنیم که تغییرات، همونطور یک تغییرات فردی باید تدریجی باشه، تغییرات اجتماعی هم باید تدریجی باشه. ما از یک فرد نمیتونیم انتظار داشته باشیم تمام عادات خودش رو مثلا یک باره از دست بده.
خیلی ممنونم از اساتید محترم. شنوندگان عزیز، ما در این برنامه نتیجه منطقی مباحثی که در برنامه قبل پیرامون روایت‌های متفاوت از سیاست ارائه کرده بودیم رو دنبال کردیم و بحث خودمون رو تا اینجا ادامه دادیم که چطور روایت‌های متفاوت به سازمان‌های متفاوت از زندگی سیاسی در جوامع مختلف منتهی می‌شوند و همینطور این نکته رو بررسی کردیم که چطور امکان تصور دقیقه صفر تأسیس در جدایی از روندهای تاریخی که برای جوامع مختلف میتونیم تصور کنیم وجود نداره. در برنامه های بعدی مبانی تشکیل دهنده واحدهای سیاسی رو در هر کدوم از این روایت ها مورد بررسی قرار میدیم. خیلی ممنونم از اساتید محترم به خاطر وقتی که اختصاص دادن و مباحث مفیدی که با ما در میون گذاشتن و شما رو خدای بزرگ بسپارم.
گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری را با هم می شنویم در جمع اقشار مردم ایراد فرمودند.
پیام ولایت.
مقاومت اینه، جبهه مقاومت اینه، هرچی فشار بیارید محکم تر میشه، هرچی جنایت کنید پر انگیزه تر میشه، هرچه با اونها بجنگید گسترده تر میشه. و من به شما عرض میکنم به حول قوه الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو فرا خواهد گرفت. تحلیلگر نادان بیخبر از معنای مقاومت خیال میکنه که مقاومت که ضعیف شد ایران اسلامی هم ضعیف خواهد شد. من عرض میکنم به حول قوه الهی به اذن الله تعالی ایران قوی مقتدر است و مقتدرتر هم خواهد شد.
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم. یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودشو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنه.
همه دعوتیم به پویش ایران همدلانه. راه های اهداء کمک های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6037998270 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6037957449499 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه‌ای نقطه آی آر. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه. سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت می کنند. سلام بر کودکانی که از وحشت ظلم بر خود می لرزند.
گرم و مهربان مثل آفتاب، جاری و زلال مثل آب، از ورزش هم پلی ساخته ای به سوی کودکان غزه.
سلام محسن
شبکی پیدا. دیدار آقای رئیسی و آقای اینفانتینو در نیویورک که در محل اقامت آقای رئیسی برگزار شد. آقای اینفانتینو هم تشکر کردن از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعاملی که با فیفا داره و اون هدیه آقای اینفانتینو با آقای رئیسیه که یه توپ فوتبال دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام. این توپی که میبینین همون توپیه که آقای اینفانتینو در دیداری که با آقا جون من در سازمان ملل داشتن بهشون یادگاری دادن. حالا با توجه به شرایط بچه های غزه و لبنان من به این فکر افتادم که چطور میتونم اینو کمک کنم. به این فکر افتادم که این توپو به فروش بذارم و پولشو به بچه های غزه و لبنان بدم. من یه پیام دارم برای همه مردم. میتونی با شریک شدن در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنین. با تشکر. یا علی، خدا نگهدار.
سلام به فرزندان عزیزم در غزه.
با این توپ و با این مهربانی دوباره ورزش را معنا کردی، دوباره با مردم کوچه و بازار مهربانی را ورق زدی. با مشارکت در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید. برای خرید این توپ مبلغ پیشنهادی خود را به شماره 20340 پیامک کنید.
با ما باشید با رادیو گفتگو. www.radiogoftegu.com رادیو گفتگو.ir